دیگر جذب دیگران و نگاهی بین المللی به کشورمون در این زمینه وظیفه وزارت امور خارجه است با همکاری دستگاه‌های مربوطه البته در داخل.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب چگینیم، واقعا برای ما خیلی نویدبخش و امیدبخش است که وزارت امور خارجه در کنار این عزیزان هست و امیدوار هستم که سایر در واقع دستگاه ها هم بیان و در کنار عزیزانی باشن که به فکر توسعه گردشگری سلامت و حوزه گردشگری و همینطور تبادل در واقع چون این بستری هست برای تبادل خیلی از مسائل دیگه این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم جناب آقای چگینی، متشکرم که در کنار من بودین. ممنونم لطف فرمودین و اما دوستان عزیز از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودین و دعوت میکنم که با همکاران من در پخش باشین و ادامه برنامه های شبکه رادیو سلامت رو بشنوید. خدا نگهدارتون باشه.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شکل لوازم خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ظاهرکاخت دعوتنامه اربعین حسین. سلام من به حسین،
به کربلای حسین. سلام من به حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فائزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در کشور عراق هستم. در این بخش به معرفی زائرکارت که برای تسهیل و خدمات رسانی زیارت خاصه زیارت اربعین حسینی طراحی شده است میپردازیم. زائرکارت یک کارت بانکی هستش که تحت عنوان معرفی نامه اربعین ما طراحی کردیم. ما یک موکبی هستیم در شهر نوشابات تحت عنوان موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی المهندس که حدود 4 ساله داریم تلاش میکنیم که بتوانیم تسهیل بکنیم زیارت اربعین رو برای زائرها و در قالب یک نرم افزار تمامی خدماتمون رو به زائرها داشته باشیم و جمع بکنیم این خدمات و این نرم افزار و این پنل های مختلف رو در قالب یک QR کدی که در کارت بانکی طراحی شده و این سرویس ها رو در اختیار زائران اربعین در طول سال و خاصه در سفر اربعین قرار بدیم. زائرکارت یک کارت بانکی است و یک حسابی تحت عنوان حساب امام حسینی است. طریقه ثبت نام زائرکارت به این شکل هستش که ما با چندین بانک عامل قرارداد بستیم و این بانک ها زائرکارت رو تولید میکنن. بعد از اینکه افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در این بانک ها انجام شد، طی یک سرویسی بانک های مختلف از ما این QR کد رو میگیرن و QR کد پشت کارت بانکی چاپ میشه و برای زائران محترم اربعین حسینی و زائران محترم ارسال میشه به صورت کاملا رایگان و زائرها میتونن از اون به بعد از سرویس هایی که در این QR کد وجود داره و تمام پنل هایی که براشون طراحی شده استفاده بنمایند.
زائرکارت دعوتنامه اربعین حسینی.
وقت بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم از این که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامته و امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. انشالله که در این ساعت گرم تابستونی حواسمون به مصرف انرژی به ویژه مصرف برقم باشه. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشین با یاد یاران.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند مهربان، خالق همه مهربانی ها. سلام، در کنار شما ایم با برنامه یاد یاران.
باغت همه گرم شکفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران 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 وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه بابا بغارم، ای خطه بیداران در راه تو چون یاران، سر و جان می سپارم.
یاد روزهای بزرگ رو نباید بگذاریم به دست فراموشی سپرده بشود. روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملتی اون روزهایی است که در اون یک حادثه الهی به وسیله مردم و با دست مردم در اون انجام گرفته است.
چگونه میتوان تو را ندید که هنوز رد پایت را خاک مجنون جزیره نگهبان است؟ سفیر گلولت هنوز از آسمان شلمچه تنین انداز است و خون تو در تمام رودهای زندگی گر گرفته است. گر گرفته ای در شدت جنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم، وقتتون به خیر باشه. من اومدم به بیمارستان کوثر شهر سمنان تا گفتگو کنم با یکی از پرستارانی که حالا سن و سالی ازش گذشته ولی کلی خاطره داره از نجات جان آدمها در 8 سال دفاع مقدس، آقای علی مرادی حقیقی. آقای مرادی حقیقی سلام و درود بر شما. آقا
خیلی ممنون. بنده هم سلام و درود دارم به تمامی هموطنان عزیزم و در خدمت شما هستم.
زنده باشید انشالله. آقای مرادی میتونم بپرسم سال 59 چند سالتون بوده؟
سال 59 من 21 سالم بوده.
وقتی جنگ شروع شد شما چیکار کردی؟
وقتی که جنگ شروع شد بنده سرباز بودم. اون موقع سربازیمو در روز 16 ما داخل جنگ گذروندم و بعد اومدم دوباره رشته درمان را ادامه دادم و بعد از گرفتن مدرک از رشته درمان یعنی رشته پیراپزشکی دوباره من 2 نوبت اعزام شدم به جبهه های حق علی باطل.
به عنوان پرستار باید جبهه شدین، درسته؟
بله بله، به عنوان پرستار اعزام شدم به جبهه های حق علی باطل در 2 نقطه از جبهه. یک مورد در کرمانشاه بودم و یه موردم در جزیره مجنون.
آقای مادی شما چی کار میکردین جبهه؟
بیشترین خدمت ما توی اورژانس های صحرایی بود و اورژانس های پشت جبهه خدمت میکردیم توی داخل اورژانس و مجروحینی که از داخل جبهه مجروح میشدن، افراد، حالا بسیجی ها، نظامی ها، میامدن به تنبه اورژانس. ما کار اولیه رو تو اورژانس برای این مجروحین انجام میدادیم و بعد اونها رو ارسال میکردیم به بیمارستان صحرایی یا نزدیکترین بیمارستان به شهر که اهواز یا اندیمیش یا دسپول بود اعزام میکردیم مجروح اینا.
طب جنگ با طب زمان صلح به هم دیگه فرق داره؟
بله کاملا کاملا با هم تفاوت داره. اونجا اصلا کلن کار شبانه روزی هست، اونجا دیگه شیفت مطرح نیست، ساعت کاری مطرح نیست، فقط مطرح این هست که ما بتونیم هرچه بیشتر در خدمت هموطنان و مجروحین باشیم.
با چه امکانات پزشکی این کارها رو انجام میدادید؟
امکانات اولیه و اورژانس رو ما تو قسمت های اورژانس داشتیم که برای بیمارامون انجام بدیم. امکانات اولیه رو کامل در دسترس داشتیم، ولی با این حال برای امکان کارهای تخصصی تر مجروحین رو ارسال میکردیم به مناطق پشت جبهه که بیمارستان صحرایی بودن یا تو بیمارستان های مجهزتری که در شهر وجود داشت.
در طی مدتی که در جبهه حضور داشتین، آیا خاطرتون هست که یک کار خیلی سنگین و حساس پزشکی رو زیر بمباران انجام داده باشید؟
بله حتما. ما تو جبهه خندق بودیم، تو جزیره مجنون، که مجروحین را از خندق یعنی دژ اعزام میکردن به اورژانس. ما اونجا در خدمتشون بودیم. یکی از خاطراتی که دقیقا همیشه یادمه و از یادم نمیره، یک زمانی موقع تعویض نیرو بود، یعنی میخواستن نیروهایی را جدیدتر ببرن توی قسمت دژ و نیروهایی که در دژ قبلا خدمت میکردن برای استراحت دوباره برگردن به پشت جبهه. توی تعویض نیرو، نیروهای عراقی متوجه شده بودن، شروع کردن به ریختن گلوله‌های خمپاره، توپ، تفنگ، خلاصه با هر تجهیزاتی که داشتن اون قسمت رو شروع کردن به کوبیدن، که در یه موقع دیدیم که در روز 12 نفر مجروح در یک زمان وارد اورژانس ما شد. یکی از مجروحینی که وارد اورژانس ما شده بود، ما متوجه نبودیم، دیدیم یه چندین مجروحی که هستن. یکی از این مجروحین بسیجی ها میگفت منو ول کنید، به من کاری نداشته باشید، برید یک مجروح دیگه به اون برسید که اون نوناور خانواده است. من دقیقا یادمه که بچه شارودم بود، ما رفتیم بهش برسیم، دیدیم سر تا پای این مجروح همش فقط هست خون. بعد متوجه شدیم، بعد لباساشو بلافاصله از تنش خارج کردیم، دیدیم تو قسمت فمورال، شریان فمورال در اثر برخورد ترکش و حتی استخوان رانش هم ترکش دیگه خورده بود که جدا شد. بلافاصله ما اومدیم بند پوتین رو باز کردیم و دیدیم پای این مجروح کلن از قسمت ران جدا شد، رو دست ما موند، که اونجا متوجه شدیم و صریحا برای این مجروح چندین رگ گرفتیم. بلافاصله شروع کردیم سرم تراپی برای ایشون و شستشوی زخما و تا اونجایی که میتونستیم بخیه های لازمه و در حد تخصص ما بود برای این مجروح انجام دادیم و ایشون منتقل کردیم به بیمارستان صحرایی. و پیگیر این قضیه که بودیم، دیدیم که تو بیمارستان صحرایی دوباره اینا ارسال کردن به بیمارستان ولیعصر اهواز. اونجا این بنده خدا به شهادت رسیده بود، این مجروح.
عاشقا سلاحشونو دست گرفتن خاکشو، از دست دشمن پس گرفتن خبر آزادیشو، با خون نوشتن اونو که مسافر راه بهشتن. همونا که عشق خرم شهر رو دیدن، رو دیواراش نقش آزادی کشیدن.
دیروز در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید، سرو قامتتان را سپر توند بادهای شرور بیگانه کردید، تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق کردید.
5 مرداد 1360 مصادف با عملیات رمضان در محور حمیدیه. صدام پس از اشغال خرمشهر و به بهانه حمله سراسری اسرائیل به جنوب لبنان، قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر را برای خود نگه دارد. از سوی دیگر فرماندهان ایرانی با اطلاع از این قصد بران شدند تا با فتح منطقه از خاک عراق و گرفتن امتیاز اراضی پایان عادلانه‌ای به جنگ بدهند. به این ترتیب عملیات رمضان در 4 محور و 5 مرحله از سوی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی گردید تا با عبور از خط مرز بین المللی یک زمین مثلث شکل به وسعت 1600 کیلومتر مربع تصرف شود. سرانجام عملیات رمضان در شب 21 ماه مبارک رمضان و سال روز شهادت امام علی علیه السلام در ساعت 21:30 دقیقه شامگاه 23 تیر 1361 با رمز یا صاحب زمان ادرکنی در منطقه عملیاتی شلمچه در شرق بصره آغاز شد. در مرحله نخست در 3 محور به علت موانع و استحکامات پدافند مثلثی شکل و میادین مین فراوان نیروهای ایرانی نتوانستند با سرعت عمل به تمامی اهداف مورد نظر دست پیدا کنند. مرحله دوم نیز در محور میانی و با همان یگانها و با تقویت 2 تیپ دیگر در تاریخ 25 مرداد ماه 1361 صورت گرفت که چندان موفقیت آمیز نبود و تنها مقدار خسارت به دشمن وارد آمد. در مرحله سوم نیروهای ایرانی به طور خیره کننده‌ای به درهم شکستن و تصرف مواضع دشمن پرداختند. مرحله چهارم عملیات در 1 شهریور ماه 1361 از محور جنوبی منطقه عملیاتی شلمچه شروع شد، اما به دلیل آمادگی عراقی ها و مواضعی که تعبیه شده بود راهی بر روی رزمندگان اسلام باز نشد.
روزی تصویر بسیار مانده خیش را از آینه های غبار گرفته جدا خواهم کرد که سکون راز هاست، راز مرداب. پس آنان که جاری شدند روزی به دریا خواهند پیوست و به عظمت بیکرانی که در تخیل مرداب نمی گنجد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
تو عملیات خیبر بعد از آزادسازی منطقه جزیره مجنون پاتک‌های فراوانی شد. تو یکی از اون پاتک‌ها بر اثر حجم آتش دشمن تنها جاده تدارکاتی ما بسته شد و بچه‌ها بی آب و غذا و مهمات موندن. همه قطع امید کرده بودن. برادرای پاسدار لباسای فرم خودشونو از تن بیرون آورده بودن و هر لحظه آماده اسارت می‌شدن. دشمن به سرعت جلو می‌اومد. تو همین لحظات فرمانده دلاور گردان 14 معصوم شهید حاج اکبر اعتصامی یه گوله آرپیچی رو که ماشین از روی اون رد شده بود و فکر نمی‌کرد عمل کنه آورد و روی قبضه بست و تونست یکی از تانکای دشمن رو منفجر کنه. همین مسئله باعث شد عراقی‌ها فکر کنن غافلگیر شدن و پاتک اونا دفع شد.
جاودانه باد نام و یادتان که شکوه ایران از شماست.
یاد یاران.
یاد یاران، سفر به دوران جهاد و شهادت.
یاد یاران، سفر به روزهای مقاومت و پایداری.
یاد یاران، مروری بر خاطرات پزشکان و پرستاران و امدادگرانی که بی‌نام و نشان در جبهه‌های غیرت و رشادت تیماردار همسنگران خود بودند.
سلام بر
سپید پوشان سرو قامتی که مظلومانه به شهادت رسیدند.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل نیکن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردم
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
خب سپاسگزارم دوستان عزیزم، همچنان از رادیو سلامت بخش اول برنامه ها با شما دوستان هستیم. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. خوش آمدم میگم به عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان رادیو سلامت اضافه شدن. در بخش اول انشالله که فرصت داشته باشین تا پایان، یعنی تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر با افق تهران هم نزدیک میشیم. خدمت شما عزیزان اعلام کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 است. با ویژه برنامه تا بیکران بریم به استقبال اذان ظهر به افق تهران.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش من بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
خدایا، این همه دوست داشتن، این همه خوب بودن، این همه حس خوب، همه هدیه توست. تویی که مهربونی و عشق و امید رو در نهاد تک تک موجودات هستی گذاشتی تا همه با معرفت و عشق نامت رو صدا بزنند. به نام خدا، خدایی که مهربانترین و پاینده ترینه. یاران گرانقدر سلام.
بنمای رو که باغ و گلستانم آرزوست، آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست، آرزوست، ای آفتاب برون آی بیزر کن چهره مشعشع تابان. آرزوست، آرزوست، دیو شیخ باشرا کز دیو و دد ملولم و انسانم.
آرزوست، آرزوست،
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشان است. دوستان، در قرآن کریم آمده است به ریسمان خدا چنگ بزنیم و متفرق نشویم و باید از شما مسلمانان گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و شما مسلمانان مانند کسانی نباشید که متفرق شدند و اختلاف ورزیدند. از نظر قرآن کریم میان امر به معروف و نهی از منکر و وحدت اجتماعی مردم رابطه عمیقی هست، زیرا آیه امر به معروف و نهی از منکر در میان دو آیه وحدت قرار گرفته. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که با کمی تأمل میتوان دریافت تضادی بین دستور قرآن مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر
با آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: ای اهل ایمان، بر شماست نگهداری ایمانتان، هنگامی که هدایت شده باشید زیانی از کفر آنها به شما نخواهد رسید. زیرا این آیه می‌فرماید که حساب هر کس جداست و گمراهی دیگران لطمه‌ای به هدایت افراد نیست.